رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النير الأعظم نتيجة العالم سيد العرب والأجم أبو القاسم المصطفى محمد. صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، ولعنة الله على اعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الان الى قيام يوم الدين. سلامتي وفرج آقا حجة ابن الحسن ارواحنا له الفدا. صلوات حد کنید. شادی روح مطهر و منور امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه، بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها، کریم اهل بیت امام مشتبه سید و شهدا حضرت ابا عبدالله الحسین و سامن الحجاج علی ابن منصر رضا علیه السلام. بازم صلوات خط کنید. یکی از مهمترین نکاتی که و مباحثی که لازم همه ما نسبت به اون اطلاع و آگاهی کافی و لازم رو داشته باشیم اینه که اصول دین جزء اعتقادات ماست، یعنی اصول دین اعتقادی است نه تقلیدی. فروع دین تقلیدیه، مثل نماز و روزه و حج و خمس و زکات و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و اینها، ولی اصول دین اینا اعتقادیه. توحید و نبوت و امامت و عدل و معاد و اینها چون اعتقادیست، هر بچه مسلمونی باید نسبت به اصول دینش که اعتقادیست دلیل و منطق و استدلال برش بلد باشه. یعنی شما اگر گفتن فلان مثلا مسئله حج رو چرا اینجوری عمل کردی، میتونی جواب بدی که فلان مرجع تقلیدم این رو گفت، منم این کار کردم، قبولم هست، خدا و هم خلق خدام قبول میکنه. اگر به شما گفتن مثلا مسائل روزه و نمازت رو چرا اینجوری عمل کردی، میتونی جواب بده که خب مرجع تقلیدم اینجور گفت، منم اینجوری عمل کردم. ولی اگر به شما گفتن چرا خدا میپرستی، اگر به شما گفتن چرا به خدای یگانه اعتقاد داری، اگر به شما گفتن برای چی پیغمبر خاتم رو به عنوان پیغمبر و نبی قبولش داری، اگر از شما پرسیدن چرا امامت رو قبول داری، امامت علی ابن ابی طالب به چه دلیل، از کجا، دیگه حق نداری بگی چون فلان مرجع تقلید گفته، چون اینا تقلیدی نیست. دیگه حق نداری بگی چون فلان عالم شهرمون گفته، اینا تقلیدی نیست. حق نداری بگی بابام اینجوری گفت و شوهرم اینجوری گفت و همسرم اینجوری گفت، اینجوری ها نیست. برای اینها باید استدلال منطقی دو تا چهار تا بلد باشی. بلدین؟ فکر نمی کنم ما جامعه، اما حالا شما رو نمیگم، ولی تو جامعه ما بعید میدونم کسی بتونه یه استدلال عقلی و منطقی که هر کجا کسی به شما برخوردی کرد و خواست توحید شما رو زیر سوال ببره، باید بتونی بهش استناد کنی و استدلالتو براش بیان کنی که من به این دلیل به توحید و خدا اعتقاد دارم، به این دلیل من پیغمبر خاتم رو قبول دارم، به این دلیل من پیرو علی ابن ابی طالبم و بقیه خلفا رو قبول ندارم. این همون چیزیه که ماها چون خوب کار نکردیم روش، یه بخشش متوجه بنده و امثال بنده است که رو منبرها و مباحثمون خوب مطرح نکردیم، یه بخشش هم متوجه مخاطبه که دنبال نکرده و مطالبه نکرده. همه با هم مقصرن. اون وقت وقتی ما استدلال و منطق برش بلد نباشیم، وقتی ما بر امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه استدلال نداشته باشیم، البته فردا روزی 4 شبهه و سوال و مجله و مقاله و کتاب وقتی مطرح شد و این ور اون ور تو دست و بال ما افتاد، 4 ستون بدنمون میلرزه که یا ابوالفضل شبهات علیه امامت و مثلا دین و اینا شروع شد. چرا باید بلرزیم و بترسیم؟ چرا در یه مملکت اسلامی که این همه سال از عمر ما داره میگذره و مدعی شیعه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هستیم، چرا نباید استدلالمون قوی باشه؟ چرا نباید بلد باشیم که 4 سوال و شبه و مجله و مقاله و سایت و چه میدونم این شبکه‌های ماهواره مخالف شیعه و وهابی و سلفی اینا ما رو به هم بریزن نگران بشیم؟ قبل از اینکه اشکال به اونا وارد باشه، اشکال به من وارده. چرا تو نرفتی امامت امیرالمؤمنین رو دلیل برش داشته باشی؟ امامت جزء اصول دینه، اصول دین اعتقادیه نه تقلیدی. اصول دین حق نداری بگی چون فلانی گفت و دلیل برش بیاری. و ما اینقدر منابعمون غنی و پربار تو این جهت که حد و حساب نداره. اینقدر ما بر امامت و حقانیت امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام دلیل و منطق و استدلال و برهان قاطع و دهن پرکن داریم که حد و حساب نداره. هم از آیات قرآن، هم از روایات مسلم و متفق بین شیعه و سنی. گرچه ما خیلی اهل سنت برامون مهم نیست، به خاطر اینکه ما یه قال الصادق و قال الباقر خودمون رو به تمام دار و ندار ابو حنیفه و صحیح بخاری و مسلم و کیو کی نمیفروشیم که. منتها اینقدر ما منابعمون غنیه و اسلام اصیل همین تشیع 12 امامیه که شما تمام رفرنس ها و منابع و گفته های اونا رو هم که نگاه کنی میتونی اثبات کنی حقانیت خودت رو از منابع اونها. اصلا هنر خیلی از علماء شیعه تا حالا همین بوده. هنر شیعه این بوده که از صدر اسلام تا کنون همه تونستن به کتب اهل سنت استدلال کنن بر حقانیت امیرالمؤمنین و مذهب تشیع، ولی هیچ وقت داستان بالعکس نبوده. تا حالا کس نیومده اثبات کنه حقانیت اهل تصرف در منابع شیعه. ما یه نفر رو نداریم، حتی یه نفر که بگه من اثبات کردم خلافت خلفا رو بر مبانی مثلا تشیع در کتب روایی و تفسیری اهل تشیع. نداریم ما هم چیزی، ولی از اون بر زیاد داریم، فراوون داریم که شما الان هم موجوده. ولی این لازمه که ما بلد باشیم. دارایی شیعه رو ما باید ازش خبر داشته باشیم. اقلن اسم اون احادیث و روایات و اینهایی که بر امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست که میتونه در مسیر این داستان همه شبهات مربوط به سیره اهل بیت علیهم السلام، شبهات مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیها، شبهات مربوط به امام مجتبی، امام حسین و همینطور ائمه ما یک یکی بیا تا آخر، همه اینا رو میتونه تو این مسیر کسی خوب کار بکنه، توی شاهرایی که همه اینا براش حل میشه. حالا من منباب مثال یه اتفاق یه وقتی تقریبا یکی 2 پیش ما مدینه برامون اتفاق افتاد. خود اهل سنت و وهابیام اونایشون که یه مقداری منصف باشن، منصف اگر باشن متوقف میشن، شاید مقابل ما اظهار نکنن، ولی همین که متوقف بشن و برن دنبال بحث و سوالش، همین مقدمه هدایته. اتفاق افتاد با بعضی از علمای وهابیت مدینه. جلسه بودیم، اونها بنا شد سوال کنن، ما جواب بدیم. بعدم قرار بر این گذاشتیم که خب فقط بنا نیست که شما سوال کنید من جواب بدم، یکم من میپرسم شما جواب بدید. قرار بر این شد و جلسه حدود یکی دو ساعت، دو ساعت و نیم تقریبا جلسه طول کشید. خیلی جلسه قشنگی بود، بسیار عالی. شروع سوال از اهل سنت بود، علما و طلبه های وهابیت مدینه. اول سوالشون این بود که شما نظرتون پیرامون عایشه چیه؟ گفتم که خب اینید، حالا مثلا عایشه میدونید یکی از خط قرمزهای اهل سنت، بعضی ها خط قرمز اهل سنت هن که باید به هر حال با رعایت ضوابط و قوانین و اینا شما باید بتونید بحث مستدل و عالمانه و مستندی ارائه کنید. گفتم نظر ما پیرامون عایشه همسر پیغمبر نظر سوره مبارکه تحریمه. سوره تحریم، حالا بد نیست اگر این وقتی فرصت کردید امروز و فردام شب و روز جمعه هستی، مقداری شاید فرصت بیشتر داشته باشید، همه تفاصیل رو در ذیل سوره مبارکه تحریم ببینید بدون یک دونه اختلاف بین حتی علمای اهل سنت. به این وقتی من میگم یه دونه اختلاف، اینو کسی برام نگفته و جای شنده باشم، اما بالاخره من چون عمرمو با اینا طی کردم همه اینا رو دیدم. یعنی بحثی که ارائه میشه من خدمت شما، این یه عمر پاش مطالعه و بحث اینها خوابیده، چیزی من از کسی بشنوم بیام بگمی نیست. تمام مفسرین اهل سنت و شیعه بدون استثنا همه نقل کردن و مقرن که شأن نزول سوره مبارکه تحریم سر یه توطئه است که حفصه و عایشه علیه پیغمبر کردن، که داستانش خیلی طولانیه. حفصه دختر خلیفه اول، دختر خلیفه دوم، عایشه دختر خلیفه اول، این دوتا زنای پیغمبرن. اینا بر علیه پیغمبر یه توطئه‌ای کردن که یک سری از اسرار پیغمبر اکرم رو برملا کنن. پیغمبر یه کنیزی پادشاه حبشه بهش داده بود که همسر پیغمبر بود. این رو حسادت میکردن این دوتا خانم به این کنیز، که ام ابراهیم، مشربه ام ابراهیم، عرض کنم این مادر از پیامبر اکرم یه پسری داشت به نام ابراهیم، از این کنیز داشت، از این خانم، و ام ابراهیم معروفه. اینا اومدن به خاطر حسادت با این خانم به پیغمبر گفتن یا رسول الله، یا این زن رو بر خودت حرام میکنی دیگه راش نمیدی پیشت، یا اینکه ما دوتا از یک سری اسرارتو تو جامعه چیکار میکنیم؟ فاش میکنیم. خب حالا داستان و فصله که این اسرار چی بود و اینا چی میخواستن بگن و از این حرفا، اینش بین مفسرین و روایات اختلاف هست که اون سر چی بود، ولی اصل این داستان هیچ اختلافی درش نیست. اینا اینجوری علیه پیغمبر توطئه کردن، پیامبر بین یه دوراهی گیر کرد که من چیکار کنم، آیا این ام ابراهیم رو بر خودم حرام کنم، یا عرض کنم که حفص و عایشه رو جلوش نبگیرم، چیکار کنم؟ پیامبر ترجیح داد که ام ابراهیم رو بر خودش حرام کنه، یعنی او رو از خودش دور کنه. آیات سوره مبارکه تحریم در شأن این دو تا خانم نازل شد، یعنی حفصه و عایشه. خیلی آیات تند و تیزه، خیلی تنده. اولا خطاب به پیغمبر میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک، پیغمبر برای چی چیزی رو که خدا بر تو حلال کرده تو بر خودت حرام میکنی؟ به خاطر اینکه رضایت بعضی از زناتو به دست بیاری. بعد شروع میکنه آرمارو میاد سوره تحریم خیلی شدید و لحنه که خداوند فرماد ان تتوبا الالله فقد سقط قلوبكما، اگر شما دو تا زن توبه کنید به سوی خدا، پس این توبه شما اقرار به اشتباه و خلاف شماست. جالب، خدا در این دعوت به توبه وعده بخشش نداد، نگفت ان تتوبا الالله فان الله رؤوف رحیم یا تواب رحیم، اینا نی. ان تتوبا الالله، اگر شما دو تا زن توبه کنید، فقط سقط قلوبكما، پیداست قلب شما مریض و اقرار کردید به خلافتون. ولی اگر توبه نکنید، فان تظاهر علیه، اگر علیه پیغمبر تظاهرات کنید، یعنی شروع کنید کار کردن، فان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین والملائکه بعد ذلك ظهیر، بدانید که این پیغمبر خیلی پشوانه و یار داره، خدا و جبرئیل و صالح المؤمنین و ملائکه و همه پشت این پیغمبر در میان شما دوتا بیچاره میشید. بعدم میاد آروم آروم تو اواخر سوره خدا این مثال رو میزنه که شما خیال کردید چون زن پیغمبرید هر کار کردید اشکال نداره؟ خب اینو که ما داشتیم، که قبلن هم داشتیم کسانی که زن پیغمبر بودن خلاف کردن. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما و قیل ادخل النار مع الداخلین. اونا هم دوتا زن پیغمبر بودن، هر دوتاشون ها منتها به این پیغمبر خیانت کردن، ما اینا رو ورود به جهنم دادیم. بنا نیست خیال کنیم حالا چون زن پیغمبری هر کار میکنیم عاقبت به خیری، اینجوری نی. ما داشتیم زنان پیغمبر، خدا داره مثال میزنه. از اون طرف هم خدا مثال میزنه برای زنان مؤمن و مؤمنین، همسر فرعون آسیه رو که زن فرعون بود ولی بهش رفت. آیات بسیار قشنگی که ما به اینا خلاصه گفتیم که نظر ما پیرامون عایشه نظر سوره تحریم، هر حکمی سوره قرآن ببره ما همونه قبول داریم، چون حکم آیسه تحریم خیلی تنده. خب یه مقداری چهره هاشون در هم بر هم شد و یکی به اون نگاه، گفتم ببین به من غضب نکن، من گفتم سوره تحریم، سوره تحریم من نازل نکردم، سوره تحریم خدا نازل کرده، بده یا خوبه، درسته یا غلطه، تنده تیزه یا کنده، هرچی هست گردن خداست. گفتم اگر بحث سوال دیگه هست پیرامون این سوال اولتون بگید من جواب بدم. هیچ کی چی نگفت. گفتم حالا نوبت من سوال کنم. گفتم که بپرس. گفتم که حالا اصلا من تعمدن این مناظره ما با علمای مدینه رو مطرح کردم به خاطر اینکه بدانید یکی از مهمترین و آسان‌ترین و محکمترین و میانبرترین راه برای کشف حقیقت وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها است. اللهم صل علی گفتم بهشون که حالا نوبت منه، شما این حدیث رو از پیغمبر شنیدید که پیغمبر فرمود فاطمت و بضعت منی من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله، فاطمه پاره تن منه، هر کی او رو اذیت کنه منو اذیت کرده، هر کی او رو منو اذیت کنه خدا رو. درست این حدیث؟ گفتن که بله. چون میدونید این حدیث آدرسش تو صحیح بخاری و مسلم صحاح ست اهل سنت فراغون. گفتم این حدیث درست حرف که توش نمیگه. گفتم شما قبول دارید که پیغمبر اکرم فرمود ان فاطمه سیدت و نساء اهل الجنه؟ ما شیعه ها میگیم فاطمه سیدت و نساء عالمین. این عالمین و سنی ها قبول ندارن. برای همین ما گفتیم یه چیز بگیم که اینا نگن نه قبول نداریم، یه چیز که شما قبول دارید بگم. برای اهل سنت میگن که فاطمه سیدت و نساء اهل الجنه، که از زهرا سیده زنان اهل بهشته، که من بعد همونجا گفتم کسی که در بهشت سروری همه زنانو میکند حتما در دنیا هم چیه؟ سرور همه همین خانم، فرقی نمیکنه. هر کی اینجا سروری میکنه اونجا هم سروری میکنه. پس حضرت زهرا اهل بهشت که هست، هیچ قطعا سید و بزرگ زنان اهل بهشت. درست این حدیث؟ اشکالی که نداره؟ گفتن نه درست. گفتم خیلی خوب، شما قبول دارید که پیغمبر اکرم فرمود من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه؟ هر کس بمیرد و امام زمان خودشو نشناسه و ازش تبعیت و پیروی نکنه به مرگ جاهلیت، یعنی کافر مرده، درست این حدیث؟ گفتن آره. گفتم مرگ جاهلیت یعنی کافر، آدم کافرم میره کجا؟ جهنم دیگه، درسته؟ این حدیث غلط که نیست، سندش و اینا که اشکال نداره. گفتن نه، نمیتونن بگن اشکال داره، چون من میدونم این از محکمات اهل سنت. گفتم پس اینم درسته. حالا نکته بعد، شما قبول دارید که حضرت زهرا با خلیفه اول بیعت نکرد؟ درسته؟ بیعت که نکرد؟ گفتن آره. گفتم سوال من اینه، میشه به من بگی امام فاطمه زهرا کیه؟ به من بگو امام دختر پیغمبر کیه؟ بگی امام نداره که نمیشه. من مات بلا امامن مات میتتن جاهلیه. کسی که امام نداشته باشه به مرگ جاهلیت و کافر مرده و میره جهنم. دختر پیغمبر سیده نساء اهل بهشت شما میگید، پس حتما امام داره. شما قبول دارید که امامش ابوبکر بله نبوده، درسته؟ بیعت که نکرد. یه سوال خیلی ساده، من کان امام فاطمه، امام فاطمه دختر پیغمبر کی؟ جواب بدید. خدا گواهه هر چه شما جواب دادید اونجا. یعنی این سوال سوالیه که نمیتونه کسی جوابش بده، محاله. تمام علمای اهل سنت و وهابیت رو جمع کنین سر هم، محاله تا یه سوال شما جواب بدن. محاله هیچ آدم دیوانه بگه دختر پیغمبر میره جهنم، چون همشون قبول دارن آیه تطهیر در شأن دختر پیغمبرم هست، انما یرید الله، یکی از مصادیقش دختر پیغمبر، این شکی درش نی، این همش مشخصه. همم قبول دارن به ابو بکر بیعت نکرده، همم قبول دارن حدیث من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه، فقط این سوالو نمیتونن حلش کنن که الان ما بگیم امام و دختر پیغمبر کیه. یه چند دقیقه سکوت کردیم ببینیم کی چی میگه. دیدم هیچ کی جواب نداد. میدونستم این سوالو جواب نداره. گفتم که جواب نیست. یک هیچ به نفع من. حالا نوبت اونا شد دوباره سوال کنم. گفتن که شیخ نظر شما در رابطه با لعن خلفا چیه؟ این چیزا خیلی خط قرمزای اهل سنت. گفتم نظر ما پیرامون لعن خلفا اینه که، یعنی لعن صحابه پیغمبر، لعن صحابه اینه که خب بعضی هاشون فرق میکنن، آدماش با هم متفاوتن، صحابه پیغمبر یه جور نیستن. گفتن نه، به اعتقاد ما لعن همشون اشکال داره و شما لعن خلفا میکنید. چرا لعن خلفا میکنید؟ گفتم ما لعن، چرا شما لعن میکنید؟ اگر لعن بده چرا شما این کارو میکنید؟ گفت ما؟ بله شما. و کجا؟ ما علما بگم کجا؟ یه راوی بسیار مهم و قدری است در صحیح بخاری و صحاح ست به نام حریز ابن عثمان. این حریز ابن عثمان، خب ببینید حریز ابن عثمان چون راوی صحیح بخاری و صحاح ست، نمیتونه بگی این آدم آدم عوضیه، چون اگر عوضی باشه اون وقت کل صحیح بخاری چی میشه؟ بگو. عوضی میشه، این زیر سوال میره. چون صحیح بخاری ادل قرآنه، چون صحاح ست رو کسی حق نداره بهش انتقاد کنه، راویان صحیح بخاری و صحاح ست هم نباید کسی بهش انتقاد کنه، چون انتقاد به اونا و اشکال به اونا سر از اشکال به کل کتاب در میاره. گفتم حریز ابن عثمان اتعرفونم و حریز ابن عثمان؟ ای قالو نعم. و دراره بشنسی و من ایضا نعرفه، من هم شناسمش. گفتم شما این آقا ابن حجر عسقلانی از ارکان اهل سنته، خیلی رکنه. یه کتابی داره به نام تحذیب و تحذیب. گفتم تعرفونه کتاب ابن حجر عسقلانی التحذیب التحذیب فی المجلد الثانی فسعبت السبع و معتین صفحه 207. اونجا این ابن حجر عسقلانی میگه این حریز ابن عثمان، این حریز ابن عثمان کان امامن کان حافظن، شروع میکنه از مقامات و جلالت این راوی بگه. خب خیلی مهمه، روات صحاح سته. بعد میگه که انهو، یعنی این آقا، کان یلعن علی ابن ابی طالب فی الصباح 70 مره و فی العشا 70 مره. این آقا کسیه که علی ابن ابی طالب رو لعن میکرد در صبح 70 بار، در شب 70 بار. گفتم اگر لعن خلفا بده و لعن صحابه پیغمبر اشکال داره، برای چی این آقا لعن میکنه؟ فقط به همین مقدارم نه. بعد ابن حجر عسقلانی میگه این حریز ابن عثمان همون کسیه که حدیث انت منی به منزلت هارون من موسی که پیغمبر در شأن علی ابن ابی طالب فرموده، این حریز ابن عثمان ابن حجر نقل میکنه، میگه قال حریز ابن عثمان اخطأ الراوی، میگه راوی خطا کرده، اشتباه کرده. پیغمبر نگفته انت منی به منزلت هارون من موسی، بل قال رسول الله لعلی ابن ابی طالب انت منی به منزلت قارون من موسی. نعوذ بالله. گفتم ببین اگر لعن صحابه اشکال داره، برای چی حریز ابن عثمان این کارو کرده و شما میمیرید براش و جزء روات صحاح ستتونه؟ صحیح مسلم شما میگه که معاویه، قال معاویه ابن ابی سفیان لسعد و قاس یا سعد ما لک لا تسب با ابا تراب، سعد چرا تو علی ابن ابی طالب رو سب نمی کنی؟ که اون جواب داد که علی ابن ابی طالب سه خصلتی داره که اگر من یه دونه از اونا رو داشتم، حاضر بودم اون که خورشید بهش میتابه بدم یه دونش رو بگیرم. لعن علی ابن ابی طالب و سب علی ابن ابی طالب. معاویه شما که خال المؤمنین، معاویه پایگذاری که شما اصلا حاضر نیستید به اون انتقاد کنید. وقت اینا اشکال نداره؟ بحث ما به اینجا که رسید یهو یکی از این باورشون نمیشد که حالا یکی به تورشون بخوره اینجوری از جزئیات رواتش نینا، یهو یکی از این طلبه های وهابی تو مسجد گفتش که شیخ انت رجل فاضل، تو مرد فاضلی هستی، تو این از کجا میدونی؟ گفتم تو خیال کردی یکی گیر آوردی که چهار تا بارش کنی اونم هیچی نفهمه؟ بگو با عمرم حروم شما کردم. بعد حالا یه چیز دیگه گفتم، این ما به این جور جواب هم میگیم جواب نقضی، و اما جواب حلی، این که چرا ما بعضی ها رو لعن میکنیم، مستندش اینه سوره مبارکه احزاب آیه 57 خدا فرمود پیغمبر بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهينا. هر کس خدا و پیغمبر رو اذیت کنه خدا او رو لعنش میکنه و برای او عذاب خارکننده در آخرت مهیا کرد. این آیه خدا اشتباه نگفته که، درسته؟ بله. خیلی خوب، شما این حدیث رو شنیدید که پیغمبر فرمود فاطمت رو وضعت و منی من آزاها فقط آزانی هکی او رو اذیت کنه من رو اذیت کرده؟ گفتن آره. من درسته این حدیث؟ بله. پس قبول دارید اذیت دختر پیغمبر اذیت پیغمبره به حکم این روایت، و اذیت پیغمبرم چیه؟ مشمول چیه؟ طبق آیه لعن دیگه، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. خب بله، حالا دو تا حدیث داریم تو صحیح بخاری، محشر کبراس این دو تا حدیث. آیا این که میگم صحیح بخاری، من تمام صحیح بخاری همشو خلاصه برداری کردم، تمامشو دارم، یعنی صحیح بخاری جویدمش از بس خوندمش. دو تا حدیث این تو صحیح بخاری، اگر این همون چیزای نکته های خیلی ظریف و چکشیه که میتونه ضرب فنی بکنه، در صحیح بخاری روایت نقل میکنه که خلیفه اول و دوم نزدیکی های آخر عمر مبارک زهرا علیها السلام خواستن بیان به عنوان ملاقات بازدید از دختر پیغمبر. شنیدید داستانشو؟ اومدن درخواست ملاقات کردن. خب ملاقات اینها از دختر پیغمبر میتونست روی خیلی حرف و حدیث ها و جنایت ها و اینا رو بپوشونه دیگه. خواستن بیان یه ملاقاتی بکنن، فردا تبلیغات کنن که چی؟ رفتیم و دلجویی کردیم و نه بابا ما با اینا مشکل نداره از این حرف. اومد درخواست ملاقات کرد، دختر پیغمبر فرمود که من اجازه نمیدم. اینا حق این که بیان ملاقات ما نداره. اون واسطه رو اینجور جواب داد و ردشون کرد رفتن. اینا دن بد شد، ما یه جوری نریم ملاقات دختر پیغمبر برای اون گرون تمام شه، ما دی جوری صحنه سازی بکنیم که ارتباط اونو با اینا حفظ کنیم. والا اومد رفتن پیش آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، به حضرت گفتن که یا علی ما میخواییم از همسرتون یه ملاقاتی بکنیم و یه عیادتی بکنیم، همسر شما اجازه نداده، اگه میشه شما واسطه بشید که ایشون اجازه بده ما میم عیادتش. امیرالمؤمنین اومد پیش از زهرا علیها السلام و گفت فاطمه جان اینا میخوام بیان عیادت تو، این دو نفر بیان. خب امیرالمومنین میدونست یه بار اومدن دختر پیغمبر چیکار کرده؟ جواب رد داده دیگه. ولی اینجا در مقابل امامش که قرار گرفت به حضرت گفتش که آقا جان، خانه خانه تو، منم همسر تو، هر چه شما بگید. هم حضرت فرمود هر چه من بگم من اجازه میدم، بذار اینا بیان، خانم رو بیان. خیلی از اطرافیان حضرت از حضرت دلخور شدن که آقا جان چرا اجازه میدید؟ میدونی فردا چی چی توی این عیادت در میاد؟ میدونی این از چقدر بد خودش رو خواهن تبرئه کنن؟ آیون خیلی ماها بعض وقتا چون زودتر از امام و ولی میریم جلو و فکر میکنیم چپه میکنیم. اونی که در رأس کاره داره یه افقی رو نگاه میکنه، یه جایی رو نگاه میکنه که ماها عقلمون به اونجاها نمیکشه. ما یه قدم جلو پامونم زورکی نمیفهمیم چی کار داریم میکنیم، ولی او چون امامه همه اینا رو میفهمه. امیرالمؤمنین فرمود به فاطمه که خانم جان اگر اینجوریه پس من اجازه میدم بیام. به اون دو نفرم اجازه دادن، خیلی خوشحال نومدن. حکمت این اجازه میدونی چی شد؟ یعنی سر این اجازه ای که علی ابن ابی طالب داد چیشی اتوش در اومد؟ حکمت این اجازه ای که علی ابن ابی طالب داد در ملاقات این دو نفر با حضرت زهرا سلام الله علیها، این شد، این دوتا حدیثی شد که حالا میخوام برات بخونم که من بچه شیعه بعد از 1400 سال مقابل 4 تا عالم وهابی که قرار میگیرم بتونم باش استناد کنم. یعنی حکمت اون اجازه ملاقات علی ابن ابی طالب این دوتا حدیث، چون اگه این ملاقات انجام نمیشد این دوتا حدیث صادر نمیشد. چی شد؟ تا اومدن. حالا این رو حالا صحیح بخاری داره نقل میکنه، میگن خدا من حیث لا یحتسب بر آدم میرسونه ها، اتفاقا این ملاقات رو و این عیادت رو بخاری نقل کرده. میگه وقتی علی ابن ابی طالب گفت من اجازه میدم، خلیفه اول و دوم اومدن به عیادت دختر پیغمبر. دختر پیغمبر تا دید اینا وارد شدن روش تو بستر برگرد، محلشون نداد. اینا اومدن این طرف بستر، دختر پیغمبر روش اونور کرد، محلشون نداد. اینها شروع کردن به صحبت که یا بنت رسول الله، ما اومدیم فلان بهمان عیادت، میخواستن یه جوری جلب رضایت کنن. تنها کلام دختر پیغمبر این بود تو اون مکالمه که بخاری نقل کرده. میگه دختر پیغمبر به این دوتا فرمود که انشدکما بالله، من شما دوتا رو به خدا قسم میدم، اما سمعتم ان ابی رسول الله قال فاطمه بضعت مني من آذاها فقد آذانی و من آذانی فقد آذ الله. شما دوتا رو به خدا قسمتون میدم، شنیدی بابام پیغمبر گفت فاطمه پاره تن منه، هر کی او رو اذیت کنه من از اینو شنیدید؟ قالا نعم، گفتن آره شنیدیم. گفت این آیه رو شنیدید؟ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. قالا نعم، گفت آره اینم شنیدیم. بعد دستاشو بلند کرد گفت انی اشهد الله انتما ذیتمانی، من خدا رو شاهد میام شما دوتا من اذیت کرد و من از شما دوتا راضی نیستم، پاشید برید از خونم بیرون. این عبارت روایت اینه، فهجرت هما، بیرونشون کرد این دوتا رو، ولم تکلم هما حتی توفیت، دیگه هم با این دوتا حرف نزد تا دختر پیغمبر از اون داره. حکمت این ملاقات این حرف هاست.
این مکالمه اگر رد و عدل نمیشد الان من نمیدونستم باید اینا چی بگم. یه چیزی میخوام بگم روم نمیشه. یعنی امیرالمؤمنین با اجازه ملاقات حیثیت برای اینا نذاشت، آبرو برای اینا نذاشت. اگه این ملاقات نبود دختر پیغمبر اینجوری حرف نمیزد که دستش رو بلند کنه بگه من خدا رو شاهد میگم که شما دوتا من اذیت کردید. وقتی این حدیث در میاد و این ملاقات و این گفتگو، تکلیف خیلی روشنه. اونجا بهش گفتم اون وقت خاله اینو چی میگید؟ دوباره هیچ، دوباره ساکت شدن، کسی جواب نداد. حالا اینو جواب من ها به اوناها، فعلا من دارم چکار کنم؟ سوال اونا رو من دارم جواب میدم. یه سوال دومی، دو تا سوال اونا کردن، من اینجوری جواب دادم. جوابم هم این بوده الانم شما برید تحقیق کنید، محضر علما و بزرگان جلسه هم هست، حتما تحقیق کنید. اگر تونستید برای این دو تا سوال من، خیال نکنید شما شیعه دو بند شیعه، نه، برید بپرسید، تحقیق کنید، ببینید این دو تا سوال جواب داره یا نه. علم غیب نگفتیم، تاریخ انقضاش هم تموم نشده، هنوزم هست، هنوزم مدعیم. برید هر کی میتونه، شیعه، سنی، وهابی، هر کی، بره این دو تا سوال اینجوری پرسن، ما اینجوری جواب دادیم. ات هفت تا سوال ها، حالا ان شاء الله میگم بقیه‌شم. بعد هفت تا سوال من پرسیدم، هیچ کی اینا جواب نداد. هفت تا سوال اینا پرسن، من اینجوری جواب دادم. برید یکی یکی همه اینا رو تحقیق کنید، ببینید کدومش درسته، کدومش غلط. پرونده کار بسته نیست. سوال دوم اینا بود، من اینجوری جواب دادم. سوال دوم من، حالا نوبت من شد که سوال کنم، اینم میگم و انشالله ادامهش فردا شد. مکالمه قشنگی بود که من بعد که اومدم خدمت اساتیدمون حضرت آیت الله میلانی، آقای توسی، آقای قم، آقای حسینی قزوینی، اینا گفتم میهم چطور افتاد. خیلی خوب ورود و خروج اونا خیلی خوب تایید کردن، گفتن خیلی خوب گفتی. چون گفتم والا به هر چون از این اتفاقا برام میفته. سوال دوم ما این بود که حالا نوبت من سوال کنم، شما جواب بدید. شما قبول دارید که پیغمبر اکرم فرمود بعد از من خلفای و جانشینان من دوازدهتان؟ روایت معروف مشهور است صحیح بخاری، معروف به روایت اثنا عشر خلیفه، یعنی دوازدهتا خلیفه و جانشین. درسته پیغمبر فرمود من بعد از من دوازده جانشین وجود داره؟ گفتن که آره درست. گفتم حدیثش غلط نیست؟ گفتن نه، نمیشه بگه نه. گفتم حالا سوال من که میشه شما این دوازدهتا رو برام بشماری؟ کیان دوازدهتا آدم برام بشماری که این دوازده جانشین پیغمبر کیان؟ یک دو سه چهار پنج تا دوازده برام بشماری. یکی این طلبه های تازه واردشون گفتش که ابوبکر، عمر، عثمان، علی ابن ابی طالب، معاویه، بعد پنجت. گفتم اون هفت دیگه کم داره، مضاف بر اینکه معاویهش اشکال داره. حالا بمانه ولش کن، الان تو دوازدهتا تو تکمیم کن، تا هم یکی یکی بیام سر اینا که تو میشماری که تو اینا را کجا آوردی و مستندش چیه. من برای اون دوازدهتام کلی مستند دارم، برای علی ابن ابی طالب هم هزار تا سند دارم. وقتی اولیش درست کنم تو دوازدهمیش چی میشه؟ بگو درست میشه. ولی فلک زده، تو برای ابوبکر هم دلیل نداری. بیا پیش من. حالا الان من کار به اینایی که تو میشماری، اول تو دوازدهتا تو جور کن تا بیایم سر آدماش. تا این پنج تا هفته دیگهش کن نتونست پشماره، چون نمیشه. بنی امیه که خیلی زیادن، بعدن بنی العباس رو بیرید سر هم، او یه لشکر آدم در میاد، بعدم خلفای بنی امیه که خودشون هم ازشون اعلام براءت میکنن که مثلا میخوام بگن که مثلا خون عبدالملک مروان هم یکی ایناست، مثلا خون حجاج بن یوسف هم یکی اینا بشمارن، مثلا کی میخوام بشمارن؟ آقا ما هرچی با اینا خلاصه کلنجا رفتیم که این روایت 12 خلیفه رو 12 آدم برا ما بشمار نتونستن بشمارن. شما بگردید کمک اهل سنت کنید، شاید شما چیزی پیدا کردید. این مکالمه ما بود بین این سنی ها و طلبه های وهابی دانشگاه مدینه. 7 سوال بود، میگم انشالله تو این یکی دوسته شب آینده انشالله خدمت رو عرض خواهم کرد. هدف ما از طرح این بحث اینه که دختر پیغمبر محکمترین راه، مستدلترین راه و میونبرترین راه برای رسیدن به واقعیت. تمام گفته های سنی و وهابی و عمر رو ول کن، به چسب به دختر پیغمبر. اگه کسی تونست شما رو قانع کنه و مجاب کنه، محاله. من با اینا زندگی کردم. اگه کسی تونست اشکالاتی که میشه از طریق دختر پیغمبر به اینا وارد کرد، کسی به شما جواب بده؟ امکان نداره. هدف ما از طرح این بحث اینه که اصول دین جزء اعتقادات، اعتقادات باید دلیل و استدلال برش باشه، تقلیدی نیست. حرف ما از طرح این بحث این بود، هدف ما، که دارایی شیعه خیلی غنیه، خیلی پرباره، چرا ما بلد نیستیم؟ چرا ما دستمون ازش کوتاهه؟ این همه دارایی ما داریم، اینقدر غنی که گیج میزنه هر کسی. با این همه دارایی غنی چرا باید از 4 تا شبه و سوال و شبکه نمیدونم کلمه و ماهواره و وها از اینا باید بترسیم؟ ضعف ماست. بنده تو این جیبم میلیاردها پول دارم، ولی چون خبر ندارم از رفتن به در دکونه مغازه بقالی خوف دارم، خیال میکنم پول ندارم الان میرم اونجا گیر میفتم. نه، خیلی دارایی زیاده، خیلی ما غنیم. یه سری بزن به حسابت، یه سری بزن به منابعت، یه سری بزن به دارایی شیعه، این همه آیات روایاتو ببین، خواهی فهمی چقدر چیز داریم. تو نصف اینا، نه یک دهم اینام زیاده، یک صدم معارف شیعه رو اگه ما بلد باشیم، 1000 تا شبکه ماهواره نمیدونم وهابی و کیوکی نمیتونن شما رو جواب تکون بدن، محالشون بتونن شما رو اصلا به تردید بندازن. من یادم پارسال تو همین مسجد پرسیدم، خیلی کسی دست بالا نکرد. الانم بپرسم خطبه قدیریه پیامبر رو کاملش رو کی خونده؟ دست بالا کنی، خدا وکیلی هر کی خونده دست بالا کنی. اون 2-3 نفری پارسال هم که دست بلند کردن امشب نیستن انگاری. خطبه ای که رو پیغمبر اکرم روز قدیر خوندن در ولایت امیرالمومنین کاملش از اول تا آخر یه بار کی خونده؟ 1 2 3 4. به جان خودم شبکه و هاوکه هیچی، ماها هر چی زودتر از رو بدر بشیم حقمون. خطبه قدیده پیامبر سند شیعه است. چرا یه بچه شیعه نواد یه بار خطبه قدیده پیامبر خونده باشه؟ همینه دیگه. اینقدر ما منوف میدیم رو قدیر، اینقدر میبالیم و مینازیم به قدیر، ادعامونم گوش عالمو کر کرده که علی ابن ابی طالب بر حق از هر کی میگه نه بیاد بشینیم حرف بزنیم. حالا میخوایم حرف بزنیم؟ خطبه قدیریه پیامبر رو نخوندیم ما هنوز یه دور، چجوری حرف بزنیم؟ چجوری میخوایم بگیم؟ وقت من نمیدونم ماها فردا قیامت با چه روی میخوایم تو رو علی ابن ابی طالب نگاه کنیم، نمیدونم. ظلمه. ما در حق امیرالمومنین، ما شیعان ظلم میکنیم. حواسمون جمعی همه جا، همه چی همه جا هست، کاسبمون، کسبمون، شب عیدمون، خریدمون، مباد و فلان بهمامشه، ولی اصلا به عقایدمون، به فکرمون، به تشیعمون، به دینمون، به دار و ندارمون خیلی براش وقت نذاشتیم که حداقل یک بار بریم خطبه قدیری پیامبر رو. ما این مسجد الزهرا که بودیم فاطمی اول، یا آقای بانی شد فردا شب آورد داد، ما یه بخشی از این خطبه رو تو منبر خوندیم. اگر فکر کنم یه خیری بانی بشه، ثوابش با آقا امیرالمومنین، اجرش با حضرت انشالله، که تو همین یک دو سه شب یه فرازهای از خطبه قدیریه رو، خطبه قدیریه رو اگه کسی خوب بخونه خیلی سوالاتش جواب داده میشه، خیلی شبهاتش حل میشه. خواهشم اینه که هر کسی لاقل تو فامیلش، در بین هم اطرافیان و همسایگانش بانی خیر بشید، این خطبه قریب نمونه، علی ابن ابی طالب جا نمونه بین ماشیه ها، مدعی ها، حالا اونا که هیچ. ادامه این بحثم انشاءالله فردا شب عرض خواهم کرد. صلوات ختم.